صفحه 1148. هنگامی که خانواده راستوف از موسکو خارج می شدند، پتیا پدر و مادر خود را ترک کرده به هنگ خود پیوست و به زودی پس از آن به سمت امربر ژنرالی که فرماندهی واحد بزرگ را به عهده داشت منصوب شد. پتیا از موقع ارتقاء به درجه افسری و مخصوصاً از زمان ورود به ارتش وارد جنگ شد و با آن در نبرد ویازما شرکت کرد. پیوسته در حال هیجان و شادمانی لذت بخش به سر می برد، زیرا خود را در شمار بزرگ سالان می پنداشت، ولی مدام نگران بود که مبادا فرصت مساعدی را که می تواند حقیقتاً ابراز قهرمانی کند از دست بدهد. از آنچه در ارتش دیده و بر او گذشته بود بسیار خرسند و سعادتمند می نمود، اما در ضمن پیوسته چنین می پنداشت که در هر جا که او نیست اعمال قهرمانی واقعی در شرف وقوع است و به این جهت پیوسته می کوشید که خود را شتابان به آن محلی که نبود برساند. روز 21 اکتبر هنگامی که فرماندهش می خواست یک نفر را به واحد دنیسوف اعزام دارد، پتیا با چنان التماس و تضرع از او خواهش کرد که او را بفرستد که ژنرال نتوانست خواهش او را رد کند. اما ژنرال در موقع اعزام او عمل جنون‌آمیز پتیا را در نبرد ویازما که به جای رفتن از جاده به محل مأموریت خود به طرف خط زنجیر فرانسویان تاخت و در آنجا دو بار تپانچه‌اش را آتش کرد به یاد آورد و ضمن احاله این مأموریت به وی مخصوصاً پتیا را از شرکت در هر نوع اقدامات پارتیزانی دنیسوف منع کرد. به همین جهت نیز بود که چون تنیسوف از او پرسید که آیا میتواند در واحد وی بماند، پتیا سرخ شد و پریشان گشت. پتیا قبل از رفتن به کرانه جنگل معتقد بود که باید وظیفه خود را به دقت انجام دهد و به زودی مراجعت کند، اما چون فرانسویان را دید و تیخون را مشاهده کرد و دانست که ایشان بیشک همین شب حمله خواهند کرد، چون دیگر جوانان شتابان تغییر رأی داد و با خود گفت که فرمانده من هرچند تا کنون بسیار مورد احترام من بوده است، ولی آلمانی کثیفی است و دنیسوف و یساول و تیخون قهرمان هستند و ترک ایشان در این دقیقه دشوار شرم‌آور است. هنگامی که دنیسوف و پتیا و یساول به کلبه رسیدند، دیگر هوا رو به تاریکی می‌رفت. در هوای نیمه تاریک از پای زین شده مرعی بود. قزاقان و حصارها در زمین مسطحی میان جنگل کومه می ساختند و برای اینکه فرانسویان دود و آتش را مشاهده نکنند در گودالی آتش گداخته سرخی تهیه می کردند. قزاقی در دهلیز کلبه کوچکی آستینها را بالا زده گوسفندی را قطعه قطعه می کرد. در کلبه سه افسر از دسته دنیسوف به ساختن میزی از یک در مشغول بودند. پتیا لباس‌های مرطوب خود را درآورد و به قزاقی داد تا برایش خشک کند و بیدرنگ به کمک افسرانی که در کار تهیه میز بودند شتافت. 10 دقیقه گذشت و میز حاضر شد و سفره‌ای روی آن گستردند. روی میز ودکا، یک شیشه روم، نان سفید و کباب گوسفند و نمک بود. هنگامی که پتیا با افسران پشت میز نشست و کباب بره چرب و خوشبو را با دست‌ها که از انگشتانش چربی می‌چکید قطعه قطعه می کرد، شور و هیجان خاصی داشت و به تمام مردم با دیده محبت می نگریست و به همین جهت اطمینان داشت که دیگران نیز او را دوست دارند. پتیا دنیسوف را مخاطب ساخته گفت: واسیلی فیودوروویچ، پس شما تصور می کنید که اهمیت ندارد اگر من یک روز در واحد شما بمانم؟ ولی بیان که منتظر جواب بماند خود جواب سوالش را داد و گفت: به من دستور داده شده که اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنم. خب، بدین وسیله کسب اطلاع خواهم کرد. فقط مرا در جای اصلی، در اصلی ترین، من به پاداش احتیاج ندارم. فقط دلم می‌خواهد. پتیا دندان‌ها را به هم فشرد و به اطراف نگریست و سر برافراشته‌اش را به عقب برد و دستش را حرکت داد. دنیسوف تبسم کنان تکرار کرد: در اصلی ترین؟ دوباره پتیا گفت: فقط خواهش میکنم قسمتی را به من بدهید که فرماندهی آن تنها با من باشد. برای شما چه اشکالی دارد؟ پس به افسری که میخواست کباب را ببرد رو کرده گفت: آخ، شما چاقو لازم دارید؟ و چاقوی جیبی خود را به او داد. افسر از چاقوی او تحسین کرد. پتیا سرخ شده گفت: خواهش میکنم این چاقو را از من بپذیرید. من از اینها زیاد. ولی یک مرتبه فریاد کشید: خداوندا، به کلی فراموش کردم، من کشمش بسیار عالی دارم، میدانید؟ کشمش بی هسته. برای هنگ ما قهوه‌چی جدیدی آمده است و اجناس بسیار خوبی دارد. من 10 فونت کشمش خریدم. من به خوردن شیرینی عادت کردم، میل دارید؟ پتیا با این سخن به دهلیز نزد گماشته خود دوید و توبره ای را که در حدود 5 فوت کشمش در آن بود با خود آورده گفت: بخورید آقایان، بخورید. پس رو به یساول آورده گفت: شما به قهوه جوش احتیاج دارید؟ من یک قهوه جوش بسیار عالی از قهوه چی هنگ خریدم. او اجناس بسیار خوبی دارد و علاوه آدم بسیار شرافتمند نیست. مهمتر از همه همین است، قطعا آن را برای شما خواهم فرستاد. شاید سنگ چخماق های شما تمام شده باشد یا خوب جرقه نمی زند. از این اتفاق ها برای انسان می افتد. من سنگ چخماق همراه دارم. در اینجا به توبره اشاره کرد: 100 تا سنگ چخماق است، به قیمت بسیار ارزان خریدم. خواهش میکنم هر قدر لازم است بردارید. میتوانید همه را بردارید. پتیا از بیم آن که مبادا پرگویی کرده باشد سکوت کرد و چهرهش گل انداخت. پس اعمال خود را از خاطر گذراند و به خود گفت که آیا کار احمقانه‌ای انجام ندادم؟ پتیا ضمن یادآوری خاطرات آن روز به یاد تبال فرانسوی افتاد و به خود گفت: وضع ما بسیار خوب است، اما او در چه حالی است؟ در چه محلی به او جا دادند؟ آیا به او قضا داده شده؟ آیا به او صدمه‌ای نزده اند؟ پتیا چون متوجه شد که راجع به سنگ چخماق‌ها پرگویی کرده است، دیگر بیم داشت سخن بگوید. ولی با خود گفت: آیا ممکن است که من درباره او تحقیق کنم؟ اما می ترسم بگویند چون خودش بچه است دلش به حال یک بچه دیگر می سوزد. اما فردا به ایشان نشان خواهم داد که من چه جور بچه ای هستم. آیا تحقیق کردن درباره تبال شرم‌آور است؟ خب فرق ندارد. پس بیدرنگ در حالی که با چهره گل انداخته به افسران می نگریست که مبادا در صورتشان آثار تمسخر ظاهر شود گفت: ممکن است این پسر بچه ای را که اسیر کرده اید بخوانیم؟ غذایی به او بدهیم؟ ممکن است؟ دنیسوف که ظاهراً در این تذکر مطلب شرم‌آوری نمی‌دید گفت: آری طفلک بیچاره، او را بیاورید اینجا، نامش ونسان بوس است، او را بخوانید. پتیا گفت: من می‌روم او را می‌آورم. دنیسوف تکرار کرد: بیاور بیاور طفلک بیچاره. هنگامی که دنیسوف این سخن را گفت، پتیا دیگر کنار در رسیده بود. اما پتیا برگشت و از میان افسران گذشت و خود را به دنیسوف رسانده گفت: عزیزم، اجازه بدهید شما را ببوسم. آخ، بسیار عالی، بسیار خوب. و دنیسوف را بوسیده به حیات دوید. پتیا کنار در ایستاده فریاد کشید: بوس؟ ونسان؟ صدایی در تاریکی جواب داد: سرکار، با کی کار دارید؟ پتیا جواب داد: با پسر بچه فرانسوی که اسیر کردند کار دارم. قزاق گفت: آخ ویسنی. قزاقان او را ویسنی می‌خواندند و موژیک‌ها و سربازان او را ویسنیا می‌نامیدند و این هر دو نام جدید کلمه روسی وسنا یعنی بهار را به یاد می‌انداخت که با تصور از جوانی پسر بچه تبال ارتباط داشت. در این وقت پسر بچه در کنار آتش خود را گرم می‌کرد. صداهایی پی در پی گفت: آهای ویسنیا، ویسنیا، ویسی. انعکاس صدای آمیخته با خنده در تاریکی به گوش می رسید. حصاری که کنار پتیا ایستاده بود گفت: پسر بچه فرز و چابکیست، مدتی پیش به او قضا دادیم. مثل گرگ گرسنه بود. در تاریکی صدای پای برهنه در گل شنیده شد و تبال به جانب در آمد. پتیا گفت: آه شما هستید، میخواهید غذا بخورید؟ نترسید، به شما آزاری نمیرسانیم. پس با مهربانی دست او را گرفته محجوب و نوازش کنان گفت: داخل شوید، داخل شوید. تبال با آهنگ لرزان و کم و بیش کودکانه جواب داد: آقا متشکرم. و به پاک کردن پاهای چرکین خود در آستانه در پرداخت. پتیا میخواست با تبال درباره مطالب بسیار گفتگو کند، اما جرأت نمیکرد. در دهلیز کنار او ایستاده بود و از استراب و پریشانی پا به پا میکرد. در تاریکی دست او را گرفت و فشرد و آهسته و مهربان گفت: داخل شوید، داخل شوید. پتیا به خود میگفت: آخ من چه کاری میتوانم برای او انجام دهم؟ و در اتاق را گشود. تبال را به اتاق هدایت کرد. هنگامی که به کلبه وارد شد، پتیا دورتر از او نشست و توجه خود را به وی حقارت‌آمیز شمرد. فقط دست را روی پولهای جیب خود گذاشت و مردد بود که آیا پول دادن به تبال شرم‌آور نخواهد بود؟ دنیسوف دستور داد تا به تبال ودکا و کباب بره بدهند و امر کرد به وی شولای روسی بپوشانند و او را همراه اسیران نفرستند. در این میان دالخوف وارد شد و توجه پتیا از تبال منحرف شد و به دالخوف نگریست. پتیا در ارتش داستانهای بسیاری درباره شجاعت دالخوف و قساوت فوق‌العاده وی به فرانسویان شنیده بود و به این جهت از آن موقع که دالخوف وارد کلبه شد، پتیا بیان که لحظه چشم بردارد پیوسته به وی می‌نگریست و پی در پی خودستایانه سر و گردن می‌گرفت که حتی در مصاحبت مردی نظیر دالخوف نیز تا نالایق و بی‌ارزش جلوه نکند. ظاهر دالخوف از لحاظ سادگی پتیا را فوق‌العاده متعجب ساخت. دنیسوف نیمتنه ی قزاقی پوشیده ریش گذاشته بود و شمایل نیکولای معجزه نما را به سینه داشت. طرز گفتار و رفتارش خصوصیت وضع و مقام وی را نشان می داد. دالخوف که بیشتر در مسکو لباس ایرانی می پوشید، اینک برعکس مانند شیکترین افسران گارد لباس پوشیده، صورت را صاف تراشیده، نیمتنه رسمی پنبه دوزی گارد پوشیده، از سوراخ دکمه صلیب ژرژ آویخته، کلاه نظامی ساده را راست به سر گذاشته بود. پالتوی نمد مرطوبش را در گوشه ای از تن بیرون آورد و به سوی دنیسوف آمد و بدون سلام و احوال پرسی با کسی بیدرنگ درباره کارها به تحقیق پرداخت. دنیسوف برای او حکایت کرد که واحدهای پارتیزانی بزرگ چه نقشه‌ای برای کاروان حمل و نقل فرانسویان کشیدند. مأموریت پتیا و جوابی را که خود به هر دو ژنرال داده بود به وی گفت. سپس آنچه را که از وضع واحد فرانسویان می دانست برای او شرح داد. دالخوف گفت: بسیار خوب، اما باید دانست که این واحد فرانسویان از چه صنف‌های ارتشی تشکیل شده است و شماره افراد آن چیست. باید به میان این واحد رفت. قبل از اطلاع دقیق از شماره ایشان نباید به هیچ عملی اقدام کرد. من دوست دارم که کارها را با دقت و اطمینان انجام دهم. خب آیا کسی از آقایان میل دارد با من به اردوگاه ایشان بیاید؟ من لباس رسمی فرانسویان را هم همراه دارم. پتیا فریاد کشید: من با شما میایم. دنیسوف خطاب به دالخوف گفت: به هیچ وجه رفتن تو به آنجا ضرورت ندارد، به هیچ قیمت هم به او اجازه نخواهم داد به دنبال تو بیاید. پتیا فریاد کشید: بسیار خوب، اما چرا من نباید بروم؟ برای اینکه این عمل بی‌معنی است. پتیا گفت: خب مرا ببخشید، اما من خواهم رفت، همینو بس. سپس دالخوف را مخاطب ساخته گفت:
شما مرا همراه میبرید؟ دالخوف در حالی که به صورت تبال فرانسوی مینگریست پریشان حال جواب داد: چرا نمیبرم؟ سپس از دنیسوف پرسید: این جوانک مدت هاست که نزد توست؟ امروز او را اسیر کردند، اما هیچ چیز نمیداند. من او را نزد خود نگه داشتم. دالخوف گفت: با دیگرانشان چه میکنی؟ ناگهان دنیسوف سرخ شده فریاد کشید: چه میکنم؟ فهرستی از اسامی ایشان تهیه میکنم و آنها را به شهر میفرستم و شجاعانه میگویم که وجدانم به کشتن یک نفر اجازه نمیدهد و پنجه‌ام به خون کسی آلوده نیست. مگر برای تو اعزام 30 نفر یا 300 نفر با مراقبت نگهبانان به شهر دشوارتر از آن است که شرافت سربازی خود را صریحاً میگویم لکه‌دار کنی؟ دالخوف با سردی و تمسخر جواب داد: اظهار این سخنان محبت‌آمیز شایسته این کنت 16 ساله است، نه مناسب تو که میبایست مدت‌ها پیش از آن دست کشیده باشی. پتیا محجوب گفت: اما من حرفی نمیزنم جز آن که میگویم من حتما با شما خواهم آمد. دالخوف که گویی از این گفتگو که موجب خشم و هیجان دنیسوف بود مخصوصا خرسند شده، به سخن ادامه داد و گفت: برادر، اما من و تو باید این مهر و شفقت را کنار بگذاریم. پس در حالی که سر را حرکت میداد گفت: خب، این پسرک را نزد خود نگه داشته ای برای اینکه دلت به حال او میسوزد؟ ما از فهرست اسامی تو خوب اطلاع داریم. تو 100 نفر را میفرستی ولی فقط 30 نفرشان به مقصد میرسند. بقیه آنها در راه یا از گرسنگی میمیرند یا کشته میشوند. پس فرقی ندارد اگر اصولا آنها را نفرستی. یساول چشمهای براق خود را تنگ کرده تایید کنان سر را حرکت داد: البته جایی تردید نیست که فرق ندارد، اما من نمیخواهم وجدان خود را مسئول کنم. تو میگویی در راه خواهند مرد، بسیار خوب، فقط من نمیخواهم مسبب مرگ ایشان باشم. دالخوف خندان جواب داد: ایشان اگر توانسته بودند تا کنون 20 بار من و تو را اسیر کرده بودند و مطمئن باش که اگر ما را اسیر کنند هم من و هم تو را با تمام جوانمردی و خوی پهلوانیت بدون کمترین تفاوت به نزدیکترین درخت خواهند آویخت. اندکی ساکت شد. ولی باید به عمل پرداخت. قزاق گماشته مرا با بغچه به اینجا بفرستید. من 2 دست لباس فرانسوی دارم. پس از پتیا پرسید: خب میایی با هم برویم؟ پتیا با چهره گل انداخته و چشمهای اشکالود به دنیسوف نگریسته فریاد کشید: من؟ آری آری، بدون تردید. در آن موقع که دالخوف با دنیسوف درباره اسیران بحث میکرد، پتیا دوباره مضطرب و شتاب زده و ناشکیبا شد، اما باز فرصت نکرد تا مطلبی را که درباره آن سخن میگفتند درک کند و با خود چنین میاندیشید: اگر مردان بزرگ و مشهور چنین میاندیشند، پس باید چنین باشد و آنچه میگویند صحیح و بجاست. مخصوصا باید کاری کرد که دنیسوف حتی جرأت نداشته باشد بیاندیشد که من مطیع او هستم و او میتواند به میل خود به من فرمان دهد و تحکم کند. من حتما با دالخوف به اردوگاه فرانسویان خواهم رفت. او میتواند این کار را انجام دهد. پس من هم میتوانم. پتیا در جواب تمام سخنان دنیسوف که میخواست او را از رفتن بازدارد میگفت که من نیز عادت دارم همه کارها را دقیق و به موقع انجام دهم. من نمیخواهم کورکورانه و تصادفی عمل کنم و مخصوصا از مخاطرات بیم ندارم. او میگفت: خودتان تصدیق کنید که اگر ما به درستی ندانیم که چند نفر در آنجا هستند، شاید عمل ما به قیمت جان 100 نفر تمام شود، در صورتی که اکنون فقط ما 2 نفر هستیم که به خطر می افتیم. به علاوه من به انجام این کار بسیار مایل هستم و حتما خواهم رفت و شما دیگر مرا از رفتن باز ندارید، چون اصرار شما هیچ فایده نخواهد داشت. نهم. پتیا و دالوخوف شنل‌های فرانسوی پوشیده و کلاه جقدار فرانسوی به سر گذاشته و به آن محل مسطح جنگل که دنیسوف از آنجا اردوگاه فرانسویان را تماشا می‌کرد رفتند و در تاریکی از جنگل خارج شده به دره سرازیر شدند. چون به ته دره رسیدند، دالوخوف به قزاقان همراه خود امر کرد در آنجا منتظر ایشان بمانند و با یورتمه سریع از جاده به سوی پل رفت. پتیا از هیجان سر از پا نمی شناخت و در کنار او می تاخت. پتیا آهسته گفت: اگر گرفتار بشویم من زنده تسلیم نخواهم شد. من تپانچه ای همراه دارم. دالوخوف تند و آهسته گفت: روسی حرف نزن. و در همان لحظه در تاریکی فریاد کیست و صدای چکاچاک تفنگ برخاست. ناگهان پتیا جریان خون را به صورت خود احساس کرد و تپانچهش را محکم گرفت. دالوخوف بدون تند کردن یا کند نمودن قدم‌های اسبش گفت: نیزه‌داران هنگ ششم. هیکل سیاه نگهبان روی پل مشاهده می‌شد. اسم عبور. دالوخوف عنان اسبش را کشیده آهسته پیش رفت و گفت: بگویید بدانم که آیا سرهنگ جرار اینجاست؟ نگهبان بدون اینکه جواب دهد راه را سد کرده گفت: اسم عبور. ناگهان دالوخوف برافروخته اسبش را به سوی نگهبان تاخت و فریاد کشید: وقتی افسری گشت میزند نگهبانان اسم عبور از او نمیپرسند. من از شما میپرسم که آیا سرهنگ اینجاست؟ و بدون آن که منتظر جواب نگهبان که از سر راه به کنار رفته بود بماند، آهسته بالای تپه رفت. دالوخوف سایه کسی را در میان جاده مشاهده کرد و پیش رفت و او را متوقف ساخته پرسید که فرمانده و افسران در کجا هستند. این مرد سربازی بود که کیسه‌ای به شانه آویخته بود. توقف کرد و به اسب دالوخوف نزدیک شد و با دست اسب را نوازش نمود و ساده و دوستانه گفت که فرمانده و افسران بالای تپه در سمت راست در فرم هستند. سرباز حیات اربابی را فرم می نامید. ایشان از میان جاده می رفتند و در سمت راست و چپ خود مکالمه فرانسویان را کنار خرمنهای آتش می شنیدند. دالوخوف به طرف حیات خانه اربابی پیچید. وارد حیات شد. از اسب فرود آمد و به سوی خرمن فروزان آتش رفت که در اطراف آن چند نفر نشسته بلند بلند گفتگو می کردند. در دیگ کوچکی چیزی می جوشید و سربازی با شب کلاه و شنل آبی روی زمین زانو زده در نور آتش با ملاقه دیگ را هم می زد. یکی از افسران که در تاریکی نشسته بود می گفت: این ناپز است. افسر دیگری با خنده گفت: او خرگوش ها را راه می اندازد. هر دو خاموش شدند و به شنیدن صدای پای دالوخوف و پتیا که با اسبهای خود به خرمن آتش نزدیک می شدند به تاریکی نگریستند. دالوخوف رسا و شمرده گفت: آقایان سلام. افسران در تاریکی به جنبش و حرکت آمدند و افسر بلند قامتی با گردن دراز خرمن آتش را دور زده به جانب دالوخوف آمد و گفت: کلمان شما هستید؟ از کجا؟ ابلیس. اما چون به اشتباه خود پی برد سخنش را تمام نکرد و اندکی چهره را در هم کشیده با دالوخوف مانند بیگانه‌ای سلام کرد و از وی پرسید که چه تقاضا دارد. دالوخوف گفت که من با رفیقم به دنبال هنگ خود می رویم. پس همه ی افسران را مخاطب ساخته پرسید که آیا شما از هنگ ششم خبری ندارید؟ هیچ کس از هنگ ششم اطلاع نداشت. پتیا می پنداشت که افسران خصمانه و بدگمان به وی و دالوخوف می نگرند. چند ثانیه همه خاموش بودند. کسی با خنده ی فرو نشانده از پشت خرمن آتش گفت: اگر به منظور شام خوردن آمده اید دیر رسیدید. دالوخوف جواب داد که ما سیریم و باید شبانه به راه خود ادامه دهیم. دالوخوف و پتیا اسب‌ها را به سربازی که دیگ را به هم می‌زد سپردند و خود کنار افسر گردن بلند چهارزانو مقابل خرمن آتش نشستند. این افسر بیان که لحظه چشم بردارد به دالوخوف می‌نگریست و یک بار دیگر پرسید که او جزو کدام هنگ است. دالوخوف جواب نداد، چون این وانمود ساخت که سؤال او را نشنیده است و چوبق فرانسوی خود را از جیب در آورده چاق کرد و آتش زد و از افسران پرسید که راه پیش روی ایشان تا چه حد از دست برد قزاقان مسئول است. افسری که پشت خرمن آتش نشسته بود جواب داد: راه زنان همه جا هستند. دالوخوف گفت که قزاقان فقط برای عقب ماندگانی نظیر او و رفیقش وحشتناک هستند، اما با لبخند پرسان اضافه کرد که ایشان بیشک جرأت ندارند به واحدهای بزرگ حمله کنند. هیچ کس جواب نداد. پتیا مقابل خرمن آتش ایستاده به گفتگوی او گوش می‌داد و هر دقیقه با خود می‌اندیشید خب حال دیگر حرکت خواهد کرد. اما دالخوف دوباره گفتگوی قطع شده را از سر می‌گرفت و صریح و مستقیم می‌پرسید که شماره افراد گردان ایشان چیست و اصولاً چند گردان در اینجا وجود دارد و شماره اسیران چیست. دالخوف هنگام تحقیق در اطراف اسیران روس که وابسته به واحد ایشان بود گفت همراه بردن این جنازه ها بسیار نفرت انگیز است، بهتر است این پس فطرتان را تیرباران کنند. و با صدای بلند و عجیب چنان خنده کرد که پتیا پنداشت فرانسویان هم اکنون به این نیرنگ و فریب پی خواهند برد و بی اختیار یک گام از خرمن آتش دور شد. اما هیچ کس به سخنان و خنده دالخوف جواب نداد و آن افسر فرانسوی که صورتش دیده نمی شد، زیرا او دراز کشیده و شنلی را به خود پیچیده بود، نیمه خیز شد و آهسته سخنی به رفقایش گفت. دالخوف از جا برخاست و سربازی را که اسب‌های ایشان را نگه داشته بود خواند. پتیا که بی اختیار به دالخوف نزدیک شده بود با خود اندیشید آیا اسبان را به ما خواهند داد یا نه؟ ولی ایشان اسب‌ها را دادند. دالخوف گفت شب بخیر آقایان. پتیا می‌خواست بگوید شب بخیر ولی نتوانست این کلمه را تا آخر ادا کند. افسران میان خود سخنی گفتند. دالخوف سوار شد و مدتی همچنان سواره ایستاد و سپس آهسته به راه افتاد. پتیا در کنار او حرکت میکرد. بسیار میل داشت به پشت سر بنگرد و ببیند که آیا فرانسویان به دنبال ایشان میدوند یا نه، ولی جرأت نمیکرد. چون ایشان به جاده رسیدند دالخوف از میان دشت مراجعت نکرد، بلکه در امتداد ده پیش رفت. ناگهان در محلی ایستاد و گوش فرا داد و گفت میشنوی؟ پتیا آهنگ کلمات روسی را شناخت و هیکل‌های سیاه اسیران روسی را کنار خرمن آتش دید. پس پتیا و دالخوف از تپه به سوی پل پایین رفتند و از کنار نگهبان که بدون اظهار کلمه‌ای عبوس و خشن روی پل قدم می‌زد گذشتند و به دره‌ای که در آنجا قزاقان منتظرشان بودند رسیدند. دالخوف گفت خب حال خداحافظ. به دنیسوف بگو که سپیده دم به شنیدن صدای نخستین شلیک. دالخوف میخواست با این سخن دور شود اما پتیا دست او را گرفت و فریاد کشید نه، شما قهرمان بزرگی هستید. آخ چه خوب بود، چه عالی بود، من چقدر شما را دوست دارم. دالخوف گفت خوب خوب. اما پتیا او را رها نساخت و دالخوف در تاریکی مشاهده کرد که پتیا به جانب او خم شده میخواهد او را ببوسد. دالخوف با او روبوسی کرد، خندید و سر اسبش را برگردانده در تاریکی ناپدید گشت. فصل دهم. پتیا به کلبه مراجعت کرد، دنیسوف را در دهلیز دید. دنیسوف در حالی که مضطرب و ناراحت خود را ملامت می کرد که چرا به پتیا اجازه رفتن داده است، ناگهان پتیا را در مقابل خود دید و فریاد کشید خدا را شکر. و پس از استماع داستان شورانگیز پتیا بار دیگر گفت خب خدا را شکر، مردشوی تو را ببرد، فکر تو نگذاشت من بخوابم. خب خدا را شکر، حالا برو بخواب، تا صبح اندکی خواهیم خفت. پتیا گفت آری نه، من میلی به خواب ندارم، به علاوه من خودم را می شناسم، اگر به خواب بروم دیگر کارم تمام است. از این گذشته من عادت ندارم که پیش از شروع پیکار بخوابم. پتیا مدتی در پاسدارخانه نشست و با خرسندی جزئیات ماجرای گذشته خود را به یاد آورد و آنچه فردا به وقوع می پیوست آشکارا و زنده در خاطر مجسم می ساخت. پس چون متوجه شد که دنیسوف به خواب رفته است برخاست و به حیاط رفت. حیاط هنوز کاملا تاریک بود، دیگر باران نمی آمد اما قطرات آب هنوز از درختان می چکید. نزدیک پاسدارخانه هیکل‌های سیاه کلبه‌های قزاق‌ها و اسب‌ها که به هم بسته شده بودند دیده می‌شدند. پشت کلبه کوچک دو عرابه باروبونه که در کنارشان اسب‌ها ایستاده بودند سیاهی می‌زد و در گودال باقی مانده ی آتش به رنگ سرخ می‌درخشید. هیچ یک از قزاقان و حصارها نخوابیده بود. در برخی نقاط در میان چکچک قطراتی که به زمین می افتاد و صدای دندان اسبان که مشغول جویدن بودند آهنگهای آهسته و نجوامانندی شنیده می شد. پتیا از دهلیز خارج شد و در تاریکی به گرد خیش نگریست و به سمت حیاکل سیاه رفت. زیر عرابه ها یک نفر خفته خورخور می کرد و در اطراف آنها اسبها در حال جویدن جو ایستاده بودند. پتیا در تاریکی اسب خود را که هرچند از نژاد اسب‌های مالوروسی بود و او را قره‌باغ می‌نامید شناخت و به سمت او رفت و سوراخ‌های بینیش را بویید و بوسید و گفت: خب قره‌باغ، فردا وظیفه خود را انجام خواهیم داد.